زمان زیادی در تاریخ طی شد تا انسان ها متوجه بشن که قربانی کردن انسان کار درستی نیست. بنابر روایات کسی که قربانی کردن انسان رو متوقف کرد حضرت ابراهیم خلیل الله بود که هم خانه خدا رو بنا کرد و هم به اراده الهی مهر پایان بر قربانی انسان ها و فرزندان زد. لذا قربانی کردن حیوانات اهلی جایگزین قربانی انسان شد و امروز نذر قربانی در موقعیت‌های گوناگون مثل نقل مکان و منزل جدید دنباله سنت مرسوم قربانی از زمان ادیان ابتدایی تا دوره ادیان سامی یعنی یهودیت و مسیحیت و اسلام است. آری، حضرت ابراهیم بنیانگذار جایگزینی قربانی حیوان به جای انسان شد و ریشه عید قربان همین داستان استحالی قربانی حیوان اهلی به جای قربانی انسان به اراده خداوند. صدای ققنوس رو از شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید. تجلی عید قربان در آینه ادب پارسی. میهمان ارجمندی به جمع ما پیوستند و همراه خواهیم بود با آقای دکتر غلامرضا کافی، استاد دانشگاه و دکترای زبان و ادبیات پارسی، تا ببینیم که عید قربان در ادب پارسی و در بیان شاعران از دور تا به دقیقه اکنون چگونه تجلی پیدا کرده. درود بر شما آقای دکتر کافی، خیلی خوش آمدید. عید بر شما به فراخی و نیکی باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب محمدیان عزیز و همه شنوندگان عزیز برنامه و عید رو هم برای ایشون تبریک میگم. شما هم
سپاسگزارم.
در خدمتم قربان.
دوباره به شما شاد باش میگیم. آقا عید قربان در آینه ادبیات به ویژه در دوره مثلا سبک عراقی و مثلا در بیان شاعری مثل مولانا اصلا یه وجه جانانهی پیدا میکنه و
بله.
فراتر از در واقع سوژه خودش رفتار میکنه و یه بعد دیگری هم میابه. کمی در مورد این نگاه به شاعران به عید قربان برامون صحبت میکنید؟
بله بله. البته من میخواستم اول در باره کلمه قربان بگم که از کرپان ظاهرن گرفته شده که امها و احشای گوسفند بوده.
بله.
و دارن مثل حالت فال زدن باهاش بوده، یعنی مثلا گوسفند رو که آره میکشن به هر طریقی اون رو میریختن روی زمین و بعد از اون شکلش یه برداشتی میکردن، مثلا همون حالت فالگیری که خودمون هم داریم هنوزم باقی مانده از طرح و نقشی که در میاد از اون حالت استفاده میکردن. بعضی از تو معتقدن خب به هر حال اینا رو در واقع به پیشگاه مثلا خدایان در موقعیت‌های مثلا خطر و اینها اتفاق می‌افتاد قربانی می‌کردن، ولی به هر روی می‌بینه که رسمی است که در ادیان الهی هم پذیرفته است و مرسومه. اما در ادبیات فارسی همونطور که شما فرمودید ما اون نگاهی که مولانا داره داریم، به نظر می‌رسه ما سه تا نگاه تقریبا می‌تونیم بگیم که در این باره هست.
بله.
یکی همون نگاه شادمانه عید به صورت در واقع حقیقی، یکی برداشتی که مولانا در واقع تعبیر عارفانه میکنه و در ما در سبک هندی و تقریبا پس از آن نگاه مضمون ساز داریم نسبت بهش، که حالا اگه مجال بشه من نمونه ها رو میگم. در نگاه اول طبیعیه، یعنی ما در عصر در تقریبا در عصر شادخاری شاعران هم به سر میبریم،
در دوره خراسانی.
آره دقیقا در عصر خراسانی، در عصر حتی در عصر سلطان سنجر، یعنی ما از مثلا در دوره سامانیان اینگونه هستیم، در دوره غزنوی بسیار اینگونه ایم، حتی تا عصر سلطان سنجر هم اینجوری هست که شاعری که 19 سال تو حبس بوده میگه جشن اسلام و عید قربان هست، شاد از او جان هر مسلمان هست مسعود سعد.
بله.
و ولی همونطور که فرمودید در دوره عرفانی، یعنی در دوره ادبیات عرفانی در واقع خب با مولانا، با سنایی و با عطار بیشتر حالت نمادپردازی میشه و تمثیل میشه و حالت تعبیر و تفسیر به خودش میگیره، مخصوصا خود مولانا دیگه.
که اصلا تربیت به قربانی نفس میشه به تربیت.
بله دقیقاً، خیش تربیت بی نمایم از پی قربانی هید. کان قصاب عاشقان بس خوب و زیبا میکشن. یعنی تربیت به یه چیز دیگه است.
چقدر متفاوت و جذابه واقعا.
بله دقیقاً نگاه متفاوته. یا مثلا جامی کفش منی را به من به مناریز، خون نفس زنی را به فنا کن زبون. یعنی بس دقیقاً برداشت متفاوتی از موضوع هست و همطور که فرمودید برای نفس خود قربان نما در راه او. کنم باز مولانا، نیک خون جاری نما در آب جو. یعنی بس کاملا در واقع جور هرمنوتیک میتونیم بگیم هست.
بله.
معنا من و با تعبیر. آره با تعبیر. حالا اون چیزی هم که عرض کردم مجال شما خیلی اندک هست، در مثلا شاعری مثل صائب و بیدل بیشتر به سمت مضمون سازی میره. یعنی موضوع
این شکل سوم رو داریم میگین الان.
آره شکل سوم در واقع یه جورایی به قول هنرمنده حالا این حالت اکتیو برای هنر انگار داره این کار. یعنی این موضوع و از اون استفاده میکنن برای مضمون سازی.
یعنی خودش محور نمیشه قربان.
خودش محور. بله چون اونا از هر چیزی برای مضمون سازی استفاده میکنن.
طبعا. بله.
یعنی تقصیر عید قربان نیست، تقصیر کلا سبک اوناست. انگار که همه چیز رو به هر حال به مضمون میبرن. میگی که شهیدان وفا را دست دیداری است پنهانی، سواد حیرتی دارد بیاض چشم قربانی. یا مکن تهیه آرایش دیگر بیده، چراغ محفل تسلیم چشم قربانی. اما به هر روی از این میان من فکر میکنم اهل عرفان یا اهل ذوق به هر حال بیشتر توجه میکنن. ضمن این که ما دو تا شیوه عملاتی داریم در اهل عرفان، ما یه شیوه اهل ذوق داریم، یه شیوه اهل ذوق و شوق داریم. یعنی مثل ابو سعید و مولانا بیشتر بر این شیوه
جمالی
حتی من بله به همین دلیل هم به این موضوع اید و مواعیدش برای بیشتر توجه.
آقا مثلا در منطقه ته در حکایت مرغان اون وادی هفتم که فقر و فناس رو ما میتونیم تو این قافیه نگاه کنیم بهش؟ مثلا به فنای به تعبیر قربانی خیشه دیگه، فقیر شدن از خیشه به تعبیری.
این توهی شدن از خیش اصلا یک اصل بسیار اساسی و مهمه.
بله.
یعنی همه ارباب معرفت توصیه میکنن به این که کاروان رفته را حتی نشان پا نگاش. یا در کیش ما تجرد عنقا تمام نیست، در قید نام ما نگر از نشان گذشت. یعنی این فنا شدنه به هر حال یک اصل بسیار اساسی که ممکنه برای ما به ازاهای بیرونیش خیلی متعدد باشه که یکیش همین درس قربانی باشد.
بسیار خوب. حالا جالبی که من توی اسطوره هم نگاه میکردم دیدم که اصلا در ابتدا قربانی ها، حالا اول برنامه هم گفتم، اصلا خونی نبودن، نباتی بودن. یعنی گیاهان رو قربانی میکردن، مثلا نخل سر میبریدن و خیلی عجیب بوده. بعد مثلا اسطوره سیاوش رو که سرش رو میبرن و از خون گردنش در واقع میگن گیاه پر سیاوشان رویش میکنه، اون در حوزه اسطوره های نباتی بهش نگاه میکنن، اسطوره های گیاهی، و اون رو این گونه با هم ارتباط میدن. خیلی جالبه به هر روی. آقا خیلی سپاسگزارم، متشکرم از شما، خوشحال شدم مثل همیشه از گفتگو با شما. تندرست باشید و خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
بنگر چه بشارت و نوید آمده است، پایان شب سیه سپید آمده است. انگار که پشت در کسی منتظر است، انگار که پشت در کسی منتظر است. آینه بیاورید دید آمده است، آینه بیاورید دید آمده است. پر خورشید شود، دنیا همه عشق و شور و امید شود. دید آمده تا دل پر خورشید شود، دنیا همه عشق و شور و امید شود. روزی که گناه نیست در آمیده است، روزی که گناه نیست در آمیده است. مردم همه روز حالتان بید شود، مردم همه روز حالتان بید شود.
دست مهربانی زیباست، با هم دلی است هم زبانی زیباست.
بید آمد فصل مهربانی زیباست، با هم دلی است هم زبانی زیباست. بید آمد تا به ما بگوید که به هم، بید آمد تا به ما بگوید که به هم. لبخند زنید زندگانی زیباست، لبخند زنید زندگانی زیباست. انگرچه بشارتون نبید آمده است، پایان شب سیه سپید آمده است. انگرچه بشارتون نبید آمده است، پایان شب سیه سپید آمده است.
انگار که پشت در کسی منتظر است، انگار که پشت در کسی منتظر است. آینه بیاورید این آمده است، آینه بیاورید این آمده است، آینه بیاورید.
تصنیف اید آمده رو گوش کردید با صدای حجت اشرف‌زاده و نغمه پردازی معین رادفر با شعر مسعود میرزایی. در ادامه بحثی که با آقای دکتر کافی داشتم باید براتون بگم در شعر شاعران فضائلی درباره عید قربان وجود داره و عید فطر و عید قربان اتفاقا محترم شمرده شدن، از جمله در آثار فرخی، مؤذن نیشابوری، نظامی، عطار، مولانا و سنایی. این بیت از مولانا که جمله معشوق است و عاشق پرده ای، زنده معشوق است و عاشق مرده ای، به این حقیقت اشاره داره که قربانی شدن عاشق برای معشوق هم باید یکی از جلوه های عشق در نظر گرفته بشه. عاشق باید عدمگرا باشه، همچنان که مولانا میگه جمله عالم زین غلط کردند راه، که از عدم ترسند و آن باشد پناه. برگ دیگری از مجله ادبی ققنوس، جلسات عصر طنز در باشگاه طنز انقلاب اسلامی. باشگاه طنز انقلاب اسلامی شنبه ها ساعت 19 جلسات عصر طنز رو برگزار میکنه. الان میخواییم با آقای امین شفیعی صحبت کنیم، مدیر باشگاه طنز و مجری این سلسله جلسات. درود بر شما آقای شفیعی، خوش آمدید. اید بر شما و نیکی باشه.
شما و همه همکارانتون و شنوندگان عزیز و بزرگوار برنامه در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آقا درباره این باشگاه طنز انقلاب اسلامی کمی به صحبت کنید، بشناسیم باشگاه رو بیشتر.
باشگاه طنز انقلاب اسلامی تقریبا دیگه داره نزدیک به 10 سالش میشه دیگه، از سال 1394، و با هدف آموزش و پرورش استعدادهای در زمینه طنز و کاریکاتور، رشته‌های مختلف مثل نثر، شعر، استنداپ، تولید پادکست و حالا سایر رشته‌هایی که در فعالیت طنز پردازی معمولاً رشد می‌کنن، اومد استعدادیابی می‌کنه از بین مردم، از بین آره دیگه مردم عادی، و میاره توی باشگاه آموزش میده و یه فیلتر قوی داره، چون هدفش اینه که واقعاً دوستانی توی این باشگاه عضو باشن و ادامه پیدا کنن که کار طنز براشون جدیه و دوست دارن حالا یا رسیدن به جایی که حرفه‌ای طنز رو دنبال کنن، یا حداقل نیمه حرفه‌ای رو دوست دارن در آینده اینجوری باشه. و با این فیلتر، با وجود اینکه شاید قریب به هزار خورده نفر رو توی این 10 سال توی دورهای آموزشیش آموزش داده برای طنز، ولی حدود 170-180 نفر رو فیلتر کرده که در حال حاضر عضو باشگاه هستن و دارن تو عرصه‌های مختلفی فعالیت میکنن دیگه. شاید حالا بخوام اسم ببرم، برنامه‌ای مثل DBC که کانال 2 پخش میشه نویسندگیش و بعضی از مجریهای اون برنامه اعضای باشگاه هستن، برنامه‌ای مثل پاورقی، سرخندان و حالا سریال وضعیت زرد و از این جور فعالیت‌ها که بچه‌ها یا مستقیماً تولید بچه‌های ما بوده، یا اینکه حالا به عنوان نویسنده یا مجری، بازیگر، فعالیت‌های مختلفی رو داشتن توی این برنامه.
میتونی بشید باشگاه طنز انقلاب اسلامی که مردم نهاد که نیستش، یعنی خصوصیه یا چی جوریه، زیر نظر چه نهادی است؟
ما فعالیتمون زیر نظر حسینی هنر هست، مجموعه که حالا جشنواره فیلم عمار رو
شاید
اشارات راهیار و
بله.
به این شکل شاید شناخت داشته باشید ازش. منتها خود مجموعه باشگاه خب معمولا بیشتر سعی میکنه که به ایست روی فعالیت های تشکیلاتی اعضای خودش، یعنی اعضایی که میان توی باشگاه عضو میشن عموم فعالیت ها و کارها رو خودشون دست میگیرن و پیش میبرن و خلاصه باشگاه سعی میکنه که تا یه حدی استقلال خودش رو به این شکل داشته باشه.
بسیار خوب. الان تو این توضیحی که دادید من الان نمیتونم تجسم کنم که مثلا شنبه ساعت 19 که یه جا جمع میشن چه اتفاقی دقیقا میفته.
ببین یکی از برنامه های باشگاه خب خیلی متنوعه، یکی از برنامه هاش خب یک
جلسه عصر طنز
خیلی مهمه. کار تئوری در زمینه طنز، کار فکری، کار تحقیقی و پژوهشی، یعنی حالا باشگاه خیلی برنامه‌ها داره که شاید مثلا یه محفل بگیره چهار تا استنداپ کمدین و نمیدونم شاعر طنز و اینا بیان مردم بخندونن برن، از اینجور برنامه زیاد برگزار میکنه. ولی این برنامه خاص عصر طنز هدفش اینه که تجربه های طنز طنزپردازان دیگر رو منتقل کنه، در مورد طنز فکر کنه، در مورد طنز حرف بزنه و بیاد ببینه واقعا طنز چی هست، طنز خوب، طنز درست چجور باید اتفاق بیفته. با این اهداف برگزار میشه این برنامه های عصر طنز که حالا هم به صورت لایو در فضای مجازی و هم به صورت حضوری دوستان و به هر حال مردم میتونن تشریف بیارن و در این برنامه ها شرکت بکنن و حالا در کنار سایر اعضای باشگاه که معمولا بعضا میان شرکت میکنن تو برنامه.
بسیار خوب. فکر میکنم که حالا کسانی که میان از سمت شما مثلا کارهای طنز صحنه رو انجام میدن، مثلا به قول شما استنداپ کمدی اجرا میکنن، آدم بیخود باز مثلا خیالش راحت تره که چیا دارن میگن و اینا. بعضی جا مثلا دعوت میکنن یه نفر میاد یه حرفایی میزنه مثلا آدم پشیمون میشه از دعوتشون. اینجا یه کمی یه متانت ویژه هنری فکر کنم وجود داشته باشه لااقل.
به شاید اصلا دلیل شکل گیری باشه. ما همون بود، یعنی ما همون موقع احساس کردیم که فضای طنز کشور داره اصلا کلمه و مفهوم طنز از بین میره و یک جورایی حالا یه
وقیح شده بود خیلی
وقت دیگه دارن میکشن فضای طنز رو به سمت اولا لودگی و حالا یک سری اتفاقاتی که داریم میبینیم دیگه توی فضای سینما و یه سایر فضاها و اینا بعضن که شاید اتفاقای قشنگی برای واژه طنز نیست.
من با شما موافقم.
به قول شما دیگه حتی از لودگی هم پارو فراتر گذاشتن و دارن شوخی های بالاخره نامناسبی رو توی برنامه ها و چیزهایی که حالا بیشتر به صورت آزاد تو فضای مجازی میبینیم.
یه نگاه
این در واقع اصلی ترین عاملی بود که ما به این نتیجه رسیدیم که باید بالاخره یه گروهی بیاد که اون تعهدها و اون تفکری که بالاخره انقلاب اسلامی هم یه انقلاب فرهنگی بوده در ابتدا و توی عرصه فرهنگ حرف داشته، حرف مهم داشته، ما این حرفای انقلاب ما به داشت توی طنز چی میشه، این رو بتونیم کش کنیم و به قول شما تو اجراهامون خیلی دقیق و با ظرافت مواظب باشیم که از این قبیل کارها، از اقسام لودگی، اقسام مثلا شوخی های حالا بی پرده و پرده درانه خدای نکرده توی آثار بچه ها وجود نداشته باشه و شما با خیال راحت مخاطب خانواده بتونن بیان آثار ما رو ببینن و برن دیگه.
حالا یه نکته خیلی خوبی هم که وجود داره اینی که در حالا اسامی که نام بردید از کارهایی که انجام داده مجموعه شما، مثلا من یه بیان هنری خوبی رو هم میبینم، مثلا سید خندان، این بیان هنری برای نامگذاری یه همچین برنامه ایست، ضمن این که اون بحث تعهد حفظ شده و اون مرزهای اخلاقی نگه داشته میشه، اون بیان هنری هم کاملا حفظ میشه. آقا خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو با ما همراه بودین، امیدوارم که جلساتتون تا پایان خیلی خوب و شادیانه برگزار بشه و عمیق.
خواهش میکنم، باعث افتخار ما بود و انشالله که بتونیم هرچند در حد توان خودمون ولی اثر مثبتی رو روی فعالیت طنز که خب الان یکی از مهمترین عرصه‌های فرهنگ و هنر هم برای مردم و هم برای بالاخره هنرمندا هست، ما هم بتونیم مثلا یه تاثیر مثبت ولو در حد خودمون کوچک
باشه. بسیار شاد و تندرست باشید و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
در ادامه آنچه در مورد فلسفه قربان و قربانی براتون گفتم، باید بگم که فنا شدن برای بقا هم یافتن یکی از اصول عرفانه. در عرفان ایرانی مسئله بقا بعد از فنا مطرحه و تمام عرفا به دنبال دستیابی به مقام بقای بعد از فنا هستن. میگه به یک دم میکشی ما را، به یک دم زنده میداری. در فرهنگ اسلامی هم توصیه شده قبل از اینکه بمیرید بمیرید. موتو قبلا تموتو رو دارم یادآوری میکنم و در حدیثی نبوی هم بران تأکید شده. مرگ مقدمه زندگی جاودانه است و مولانا در این باره چه زیبا میگه که مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من از او جانی ستانم جاودان، او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ. در آخرین بخش، مهلت شرکت در ششمین دو سالانه بین‌المللی کارتون کتاب تمدید شد. به دنبال درخواست متقاضیان، مهلت شرکت در ششمین دو سالانه بین‌المللی کارتون کتاب تا 31 مرداد ماه تمدید شد. به همین منظور قصد داریم گفتگو کنیم با جناب آقای محمد رضا اصفاری، مدیر کل ترویج کتابخانی و امور فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، تا در مورد این دو سالانه بین‌المللی برامون بیشتر بگن. درود بر شما آقای اصفاری، خیلی خوش آمدید. عید بر شما به نیکی و فراخی.
سلام و از ادب خدمت شما جناب محمدیان و همکاران محترمتون. شنوندگان عزیز، من هم عید رو تبریک میگم و در خدمتتون هستم.
تنتون درود، سپاسگزارم. آقا به ششمین دو سالانه بین‌المللی کارتون کتاب ماجراش چیه؟ کمی این دو سالانه رو برامون معرفی کنی.
خواهش میکنم. سلامت باشید. عرض کنم که یکی از روشایی که ما استفاده میکنیم برای اینکه کتاب رو به اصطلاح در جامعه بیاریم و در معرض قرار بدیم، استفاده از رسانه و امکان کاریکاتور هست. خب کاریکاتور یک رسانه‌ای که زبان بین‌المللیه و یک جورایی یک تصویری که همه باهاش ارتباط برقرار میکنن. تنها به اصطلاح جشنواره بین‌المللی که در رابطه با کتاب هست در دنیا الان همین جشنواره کارتون کتاب هست که نهاد کتابخانه های عمومی کشور بانی برگزاری این جشنواره هست. از سال 90 شروع شد این جشنواره و الان در ششمین دوره دو سالانه این اثر هستیم که خدا شکر خیلی هم مورد استقبال واقع میشه در جامعه بین‌المللی کاریکاتور. طی درخواستایی هم که بود ما تمدیدش کردیم شرط 31 مرداد. یک سامانه‌ای داره، یک سایتی داره به نام booktoon.ir که اون دوستانی که به اصطلاح تمایل دارن کاریکاتوراشون رو در جشنواره شرکت بدن، چه هموطنای خوب هنرمندای عزیزی که داخل کشور هستن و چه هنرمندایی که در کشورهای دیگه هستن و دغدغه کتاب و مطالعه و کتابخوانی دارن، آثارشون رو میان توی این سامانه بارگذاری میکنن. تا الان من دیروز فکر میکنم بود داشتم سایت رو بررسی میکردم، از ایران، شیلی، برزیل، روسیه، مکزیک، مراکش، انگلستان، اندونزی و خیلی کشورهای دیگه، کوبا، اتریش یادم هست که آثار داره میاد و کماکان هم آثار داره ارسال میشه. اگر اجازه بدید من یه اشاره ای هم به اصطلاح جوایز این جشنواره بکنم.
حالا پیش از اینکه به جوایز اشاره کنی، خود این کارتون کتاب رو یکمی برام توضیح میدین؟
بله بله بله. ببینید ما مسابقه که هر سال عرض کنم که طراحی میشه به این صورت هستش که موضوعاتی انتخاب میشه مرتبط با کتاب. مثلا کتاب کودک خانواده، کتاب اوقات فراغت نشاط آرامش، یا مثلا الان چون بحث هوش مصنوعی در دنیا مطرح هست، کتاب اصل دیجیتال و هوش مصنوعی. اون هنرمند میاد با موضوعاتی که ما به اصطلاح در جشنواره اعلام میکنیم یک کاریکاتور میکشه و سعی میکنه اون مسئله رو، اون دغدغه رو، یا اون اثر مثبت رو از طریق یک اثر هنری یا همون کاریکاتورش به اصطلاح به اشتراک بذاره. با توجه به اینکه ما امسال به اصطلاح مردم مظلوم غزه رو داشتیم و اتفاقاتی که در فلسطین افتاد و من جمله این ظلمایی که به اینا شد، کتابخانه‌ها و مراکز علمیشون رو رژیم صهیونیستی مورد بمباران و حمله قرار داد، ما یک بخشی رو به جشنواره اضافه کردیم، کتاب فلسطین و مقاومت غزه، که در واقع با همین موضوع هم الحمدلله داره برامون اثر میاد. یک جورایی این اقدامشون، خب به اصطلاح بحث فاجعه انسانی در غزه خیلی به اصطلاح به چشم اومد، ولی شاید اینکه اسرائیل
این
اصلا
محکومیت جهانی هم گرفت، حالا با بیان هنری در این شکل هم فکر کنم خیلی استقبال بشه با توجه به اینکه از کشورهای زیادی هم اومده
رو نابود کردن واقعا و کتاب‌هاشون رو دیدیم دیگه آتش زدن. از این جهت ما این بخش رو هم به جشنواره اضافه کردیم.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم.
الحمدلله آثار داره میاد،
امیدوارم که خیلی خوب برگزار بشه. زمان کم هست، خیلی سریع بهمون بگین عالی میشه. 20 ثانیه
رو بگم خدمتتون. برای نفرات اول بخش حرفه‌ای غیر از تندیس و لوح تقدیر 1000 یورو، 700 یورو و 500 یورو نفرات اول تا سوم. برای بخش شایسته تقدیر 3 نفر هدیه 80 میلیون ریالی و در بخش مفتری 6 نفر لوح تقدیر هدیه 50 میلیون ریالی ان شاء الله خدمتتون.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. امیدوارم که تا پایان برنامه خیلی خوب برگزار بشه. اون بیان بین المللیش هم خیلی مهمه، اون بخش رو نظرم خیلی با دقت پیگیری کنید. آقا تندرست باشید، خدا نگهدار شما باشه. خداحافظ.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار میکنند
سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن،
ویژه پاسداشت زبان فارسی،
بخش های جشنواره،
بخش اصلی،
بخش ویژه بزرگداشت استاد شهریار، فضای مجازی و رادیو نما،
بخش رادیو نگار یا نگارش رادیویی،
آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس،
بخش مردمی. مهلت ارسال آثار
تا 30 تیر ماه 1403.
شبکه فرهنگ،
شبکه فرهیختگان،
موج اف ام
ردیف 106 مگاهرتز.
این روزها که هوای این جشنواره صدای سخن مشام رادیو فرهنگ رو فتح کرده و خیلی ها دستن در کار برپایی هرچه عمیق‌تر و اصیل‌تر برنامه‌ای هستند که به نشان روشن حفظ و پاسداشت زبان پارسی آراسته است، به تمامی اگر از اهالی سخن و اهالی زبان و ادبیات پارسی هستید در هر رشته و جایگاهی میتونید مخاطب این جشنواره عزیز و اصیل باشید. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید در برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. عید بر شما همچنان، به فرخی و نیکی باد تا باد چنین بادا. خدا نگهدار.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه، هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود.